出领导同学装的北京四个装的北京他们的领导还有北方的名那时候都在时候他们都需要跟他们第二个人的声音他们的领导还有好的名他们的方式跟你们说好我们的慢 Pero Jung سعادت بشر منحصر در رسیدن به لذت‌های مادی نیست. از دید اونهایی که به ماوراء اعتقاد دارن، خوشی بشر محدود در خوشی‌های مادی زودگذر نیست. خوشی‌هایی برای این خوشی‌ها هست، لذت‌هایی برای این لذت‌ها هست که بشر اگر به اونها برسه تازه می‌فهمه معنای لذت چیه. و بدبختی‌هایی معنوی هست که اگر باش مواجه بشه تازه می‌فهمه ناخوشی‌های مادی در مقابل اونها هیچه. من امشب میخوام راجع به انواع سعادت یک بحث مختصری داشته باشم. اون چه که در شب گذشته اشاره شد عمدتاً بر این مدار و محور بود که انسان باید ترک معصیت بکنه، ترک گناه بکنه، لذتی که از گناه برای انسان پیدا میشه در بطنش دردی هست که خب بعدن انسان این درد را خواهد چشید. اما این به معنای نفی لذت‌های مادی نیست. ببینید سعادت رو اگر بخوایم تنویع بکنیم میگیم سعادت دو نوعه، سعادت مادی و سعادت معنوی، سعادت دنیوی و سعادت اخروی. مهم اینه که کدام اصل و کدام فرقه. اصالت و اولویت با سعادت معنویه، اصالت و اولویت با لذت‌های روحی و کمالات معنویه. یعنی اون اصله، اون نقطه هدفه، اون مسیری است که ما باید به اون سمت حرکت کنیم. در بین لذت‌های مادی و خواهش‌های بدن انسان و جسم انسان، اون خواهش‌ها و لذت‌هایی که با اون جهت و هدف ناسازگاره باید بره کنار. اما اون چه که در اون مسیر قرار داره به اون مسیر کمک میکنه و تقویت میکنه، نه تنها نفی نشده بلکه باید باشه. انسان اصلا تو این دنیا داره زندگی میکنه، در طبیعت مادیات و محسوسات او رو احاطه کردن. اصلا این یه ظرفیه که تو این ظرف با نیازهای طبیعی، با خواسته های مادی، با شهوتش، با غضبش، با همینا باید رشد کنه و به کمال برسه. نمیشه این رو کنار گذاشت. انبیا ادعای سعادت دنیا و آخرت رو دارند. دین و مکتب مدعی است من میخوام مردم رو تو همین دنیا خوشبخت کنم و خوشبختی اخروی که سر جای خودش. اگر کسی مدعی بشه من با دنیای مردم کاری ندارم، سعادت مردم به من ربطی نداره، من به دنبال سعادت اخرویم، این نتیجهش نفی این فکر و اندیشه و طغیان علیه اون مدعی است. روحانیت مسیحی مگه چیکار کرد؟ روحانیت مسیحی با اختیار کردن طریق عزلت و انزوا و نفی خواهش‌های مادی و بی‌توجهی به لذت‌های مادی حداقل در ظاهر به راهی رفت که امروز انسان قرن بیستم که در اروپا داره زندگی میکنه طغیان کرده علیه دین و دینی که او را دعوت به روحانیت و کنار گذاشتن این لذت ها میکنه از دید او مطروده. در منطق دین هم سعادت دنیایی و مادی مهمه، هم سعادت اخروی، هم خوشی مادی مهمه، هم خوشی معنوی، هم لذت بدنی و جسمی مورد توجه و هم لذت معنوی و روحی. منتها گفتم یکی اصل یکی فرع. ببینید ما روایاتی داریم از ائمه معصومین و شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله سعادت انسان ذکر کردن. حالا من روایتش رو نمیخونم، وقت نیست. مثلا میگن از سعادتهای مسلمان این است که خانه خوب داشته باشه. نشانه سعادت مرد مسلمان اینه که همسر زیبای دیندار داشته باشه. دینداری زن مهمه، نه اینکه زیبایی اصل باشه. این تو همون بخشی که میره من عرض کردم اصل و فرق جاش عوض میشه. همسر زیبای دیندار پاکدامن این سعادت دنیاییه. فرزند صالح داشته باشه این از سعادتهای مرد مسلمان. یا مرکب خوب داشته باشه، این روایت رو داریم، روایتش هم صحیحه. خب این داشتن مرکب خوب، خانه خوب، فرزند خوب، همسر خوب، رزق و روزی خوب، اینا هم هست، اینا هم جزء سعادت هاست، جزء خوشبختی هاست، جزء خوشی های این دنیا هست. اینا نفی نشده، ولی همه این چیزها و اموری که به عنوان سعادت انسان مسلمان، خوشی انسان مسلمان، خوشبختی انسان مسلمان ذکر شده، اینا همه فرعه، اینا همه در یک مسیر و جهت باید قرار بگیره. خانه خوب، مرکب خوب، اینا اگر قرار باشه خودش بشه اصل، خودش بشه هدف، این طبیعتاً نه تنها سعادت و خوشبختی توش نیست، عین بدبختیه. فرزند اگر خدای نکرده ناسالح باشه نه تنها سعادت و خوشبختی نیست، عین شقاوت. همسر چه مرد چه زن، خدای نکرده اگر اهل دین و دیانت نباشه، این مثل این است که مسیر زندگی رو داره میبره به سمت بدبختی. رزق و روزی، ببینید اصل داشتن تمکن و رزق و روزی خوبه، اما به چه شرط، چگونه، تا چه حد. مرز طلب رزق و روزی آدم و خوشبختی انسان دیگه بلاخره دنبال رزق و روزی باشه، اما چگونه و در چه میزان و حدی و بر چه معیاری. امام حسین علیه السلام یه جمله ای دارن، یه روایتی نسبتا طولانی است، من یه مقدارش رو میخونم. لا تجاهد فی الرزق جهاد المغالب ولا تتکل على القدر اتکال المستسلم. میگه در راه به دست آوردن رزق و روزی ستیزه گرانه تلاش نکن. مثل این که میگه همه فکر و ذکر و اندیشه و وقت و همه وجود شما فقط دنبال رزق و روزی باشه. و از اون بر یک واگذار کننده بی اختیار نباش. بگو من خدا رو دارم فقط بشینی فعالیت نکنی، حرکت نکنی، هیچ عملی انجام ندی. ای آقا خدا خودش مقرر کرده رزق و روزی رو میرسونه، هیچ کاری نخواهی بکنی. اینم مورد نهی امام حسین واقع شد. وقت در ادامه روایت امام حسین می‌فرماید دنبال رزق و روزی بودن اصل جستجوی رزق و روزی از سنت است. این سنت پیغمبره، سنت ائمه، سنت امیرالمؤمنین. و قانع بودن از عفت و درستکاری است و حرص زیادی روزی نمی آورد. فکر نکنید با حرص کسی حرص بذاره برای رزق و روزیش، این موجب این است که رزق و روزیش زیاد بشه. اینجاست که میگه همانا رزق و روزی بندگان تقسیم شده. حرص بزنی به بیش از اونی که برات مقرر شده نبایست. حرص، اون کسی که داره دنباله حرص، اون کسی که حرص میدنه باید بهش گفت بی خودی حرص نزن، سهمت مقرر از دنیا. اما نه کسی که داره دنباله حرص و روزی میگه کار میکنه، تلاش میکنه، نون در بیاره، به اونم میگی بی خودی دنباله رزق و روزی نرو، خدا مقرر کرده. نه، این جمله جاش اینجاست. کسی که داره حرص میزنه، اما کسی که داره دنبال یه لقمه نون حلاله داره نونشو در میاره زن و بچهش در وسعت و راحتی باشن، این که مذمت نشده. و در آخر روایت امام حسین علیه السلام میفرماید و اجل حتمیست و خریست و به کار گیرنده یه حس جوینده یه گناه. ببینید خب رزق و روزی سعادته، اما این حدش، مرزش معلومه، جهتش معلومه. این باید انسان رو ببره به سمت اون هدف اعلا. پس سعادت‌های دنیا، سعادت‌های دنیاوی، خوشی‌های دنیاوی، لذت‌های مادی نه تنها مضمون نیست، اصلا باید باشه. شهوت خب دیگه این برترین و برجسته‌ترین جلوه نیاز و خواسته انسانی. این لذت باید و ضروریست مورد توجه قرار بگیره، اما در چارچوب خودش، اعتدال، سرکوبش غلط، رها کردنش غلط‌تر. خود ائمه معصومین علیهم السلام به این لذت‌های مادی توجه داشتن، به خوشی‌های مادی توجه داشتن، ولی دو سه نکته رو باید توجه کرد. یک، این خوشی‌های مادی، این مباهات، لذت‌های مادی و دنیوی، اونها رو برای رسیدن به اون اصل کمک می‌کرد. هیچ وقت اون اصل و اون چشمنداز و اون افق از منظر نظر اونها دور نبوده. دو، اگر این لذت‌های مادی در مزاحمت با یک لذت معنوی قرار می‌گرفت، یک سره کنار گذاشته می‌شد. و و سه اگر شرایط شرایطی بود که امکان استفاده از بعضی مباهات نبود بازم کنار میگذاشتن. یعنی با این سه ملاحظه و سه نکته از لذت‌های مادی بهره‌مند بودن و الا نفکر میکردن. دیدم نوشته یه جایی، حالا به نظرم یه خود مبالغه است این مسئله، کاروان کربلا و شترهایی که اساسیه و وسائل همین جمع محدود را حمل می کردن، در یه جا نوشته بود یه شتر فقط عطریات امام حسین را حمل می کرد. قطعا یه شتر نبوده، ولی مقدار زیادی عطر، مشک و عود امام حسین استفاده می کرد. داره امام حسین خیلی از بوی خوش لذت می برد. همیشه در اتاقش عود بخار می کرد و همیشه در حضر و سفر مشک همراش بود. این مگه مادی نیست؟ لذت هم می برد از این. شب عاشورا دیدید؟ یکی از کارهایی که خود سید و شهدا کرد و داد همه انجام دادن تطیب و استعمال بوی خوش بود. گفتن میخواییم آماده برای مرگ به شهادت بشیم، استفاده کردن بوی خوش، تحنت و تطیب نوشتن تو کتابها استفاده میکردن. خوشی مادی یه وقت تو ذهن نیاد اصلا باید کنار گذاشته بشه، لذت‌های مادی باید کنار بره، اصلا اینا قابل توجه نیست. نه، این به نظر میرسه از حضور شما درست نیست. فقط عرض کردم با اون ملاحظات، امام حسین اهل شعر بود. بذارید در همین رابطه یه بیت شعری که سید الشهدا فرمودن براتون بخونم. البته این بحث هست که آیا اساساً شعر گفتن با مقام امامت سازگار هست یا نه؟ مثلا آیا چون یه بحثی سال در جای خودش شعر رو از حضور شما شاعری بعضی روایات داره مضمومه، اما اونم یه معنای دیگه داره. اصل شعر و شاعری بسیار خوبه و حکایت از حضور شما ذوق لطیف داره. اونایی که ذوق لطیف دارن اونا اهل شعرن، و اونایی که مثل بنده ذوقی ندارن از گردان یاد اومد یه داستانی رو خدمتون عرض کنم. یه وقتی در محضر استاد ارجمند حضرت آیت الله نور مفیدی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون رو میدونید اهل شعر و شاعریه، شعر رو میگن، شعرهای خوبی هم میگن. یه وقتی اونجا با خدمت ایشون بودیم به این مناسبتی، یه حالا من مقدمش هم عرض نمی کنم که چی شد که این بحث پیش آمد. من عرض کردم که حضرت آقا و بنده ذوق شعری نداریم، شعر نمیگیم. ایشون فرمود که اشاره کردن به ایشون، به حاج آقا مقام معظم رهبری، فرمود که ایشون ذوق شعری دارن ولی شعر نمیگن. فرمود شد که ما نه ذوق شعری داریم و نه شعر میگیم. ذوق شعری دارن، فرمود ایشون ذوق شعری داره ولی شعر نمیگه. روح لطیف معمولا اینجوریه، روحی که لطیف باشه خب این ذوقیاتش به هر حال گل میکنه یه جایی. خب برگردیم به اصل پرافزمون. شعر سید الشهدا اینه. ببینید این مرز و جهت لذت‌های مادی و استفاده از لذت‌های مادی رو محروم میکنه. میفرماید یا اهل لذت دنیان لا بقا لها. نگاه نکنید این شعر عربی حالا بعض نقابیش مثل شعر نیست. یا اهل لذت دنیا لا بقاء لها، ان اقترارا بذل زائل هم. براتون معنا کنم این شعر رو. امام حسین تو این شعر میفرماید ای اهل لذت های ناپایدار دنیا، یا اهل لذت دنیا لا بقاء لها، ای اهل لذت های ناپایدار دنیا، فریفت شدن به سایه ناپایدار حماقت و کم عقلی و ساده لوحی است. خیلی مضمون این شعر بلند اهل لذت های دنیا فریفته نشید. نمیگه چرا لذت میبرید، نمیگه چرا از خوشی‌های دنیا دارید بهره میگیرید، میگه فریفته نشید، گم نشید. به چی؟ خیلی تشبیه زیبایی کرده سید الشهدا، میفرماید به سایه ناپایدار دل بستن عین حماقته. سایه رو دیدید؟ آفتاب که میاد شما اینجا الحمدلله نعمت خدا فراوون میدید، یه روز آفتابی اطراف شهر زیر سایه درختی بساط پهن میکنید میشینید. خب چند بار اگر دوربرش خیلی درخت نباشه، انبوه نباشه، چند بار این بساط جا به جا میکنید؟ اینکه سایه ذاتا ناپایداره. خورشید که حرکت میکنه این هی جهتش تغییر میکنه، سایه هی میره اون بر. حالا شما اگه بشینید سر جا میرید زیر آفتاب، سایه ناپایدار. میگه لذت های دنیا سایه ناپایداره. کسی به لذت دنیوی دل ببنده فریفته بشه، یعنی فریفته شدن و کور خوردن و از حضور شما گم شدن در یک چیزی که اصلا پایدار نیست. شما یه روز که بیرون بیرید چقدر و یه چند ساعتی بخش از اون سایه استفاده کنید. سعادت دنیوی، لذت مادی، خوشی مادی باید باشه، اما باید بدونی بوی سایه ناپایدار. نگاه اهل بیت به لذت‌های مادی اینه، نفی نشده، کنار گذاشته نشده، خودشون هم استفاده میکردن. امام باقر علیه ما را خود تحییت و سلام نقل میکنه از قول پدرش امام سجاد علیه السلام. یه عده‌ای آمدن خدمت پدرم امام حسین، این رو امام سجاد نقل، یعنی اصل داستان رو امام باقر از پدرشون، امام سجاد، امام سجاد هم از پدرشون امام حسین نقل میکنه. آمدن تو خانه سید الشهدا وارد شدن، اینا به سید الشهدا عرض کردن آقا ما در منزل شما فرش ها و بالش ها و چیزایی میبینیم که تو خونه رسول خدا از این خبرها نبود. در خانه رسول خدا از این چیزا نبود، ما تو منزل شما چیزایی میبینیم که اون موقع نبود. امام حسین پاسخ دادن به این گروه، امام حسین به اینا فرمودن که ما یک زنانمان را میدهیم. الان نرید همه امشب مطالبه مهریه رو کنید و بگید که ما میخواییم به سفارش امام حسین عمل کنیم و خونه و زندگیمون رو رونق بدیم. حالا البته مهریه ها قدیم کم بود، الان خیلی مهریه ها بیداد میکنه و حساب و کتاب، واقعا اینم یه بلیه و آفتی شده در ازدواج ها. می‌فرماید ما مهریه زنانمان رو می‌دهیم و اونها از مهریه‌ای که به اونها داده‌ایم هر چی بخوان می‌خرن و ما رو از اونها نصیبی نیست. زنا رفتن از مال خودشون اینا رو خریدن و بردن گذاشتن اینجا، تمام شد رفت. امام حسین نمیگه اینا رو ندارید اینجا. عرض کردم البته شرایط فرق میکنه. امیرالمؤمنین یه جور زندگی میکرد، ائمه دیگر لباسهای فاخر، امام صادق، امام رضا لباسهای فاخر میپوشیدن. خب این کسی که اطلاع درستی نداشته باشه نمیتونه اون رو به معیار قرار بده نه اینو. علامه یه حال سعادت و خوشبختی در دنیا مطلوبه، مورد نظره، لذت مادی، خوشی مادی چیزی نیست که دین و اهل بیت اون رو نفی کرده باشن. اما یک، باید در راستای اون هدف اعلا، در راستای اون سعادت مطلقه و سعادت و خوشبختی اعلا قرار بگیره، جهت گم نشه. این یک. دو، این که اگر شرایطی اقتضا کرد که حالا اینها انسان واقعا معارض و مزاحمی دارش پیدا شد، یعنی هم دائر شد بین یه لذت مادی و لذت معنوی، ولی اون مباح، ولی اون مباح، باید لذت معنوی رو ترجیح بده. نمونه هاش من دیشب عرض کردم، جمعی از کسانی که به سپاه سید الشهدا نپیوستن فقط برای این بود که خوشی ها و لذت های مادیشون رو ترجیح دادن به لذت ها و کمالات معنوی، دردشو نداشت. این یک تقسیم، سعادت معنوی و سعادت مادی. گناه، ببینید گناه یه بدبختیه. اگر لذت مادی در بطنش اون مشکلات داشته باشه طبیعتاً باید بره کنار. یک تقسیم دیگه من برای سعادت و شقاوت بکنم و بحثم رو تمام کنم. خود دقت کنید، خوشبختی و بدبختی غیر از این که گاهی مادی، گاهی معنوی، گاهی دنیوی، گاهی اخروی، گاهی موقت، گاهی ابدی. بعضی خوشی‌ها خوشی‌های ابدی‌اند. بعضی خوشی‌ها خوشی‌های دائمی‌اند. اما گاهی خوشی‌ها و لذت‌های انسان موقته. مهم پایان کار ماست. مهم اون آخر کاره. ببینید ما انسان‌ها در طول زندگیمون دائما در حال تردد بین اردوگاه سعادت و اردوگاه شقاوتیم. اینقدر میریم و میانیم، اینقدر در این تردیدها به سر میبریم که آخرش میبینیم همون سر جای اولیم. من دیشب عرض کردم، کلام امام رو براتون عرض کردم، هر گناهی که انسان میکنه با اون گناه یک صورت عینیه‌ای خلق میشه، یه حیوانی خلق میشه که این کنار آدم. گناه دوم این میشه دو، گناه سوم میشه سه، تا اینکه حسابی آدم رو احاطه میکنه. اینا گزیدن هاش رو میدونی که ما میفهمیم، دردیدن ما رو میدونی که میفهمیم، وقتی که از این عالم بره گزیدنش مثل گزیدن عقرب در خوابه. شما وقتی خوابید عقرب شما رو میگزه یا گرگی به شما حمله میکنه، آیا گوشی که تن شما رو میکنه؟ شما جسمتون خواب چیزی حس نمی کنید، نه خونی میاد نه جسم شما چیزی ازش کم میشه. وقتی نیش میزن شما رو، این جسم شما هیچ اثری از نیش درش نیست، ولی همون درد را در خواب حس میکنه. همون ناراحتی و همون سوزشی که از نیش زدن در بیداری برای انسان پیدا میشه، تو خواب شما به جوری که دلتون میخواد از خواب بپرید و وقتی که از خواب بیدار میشید تازه یه نفس راحتی میکشید، خیالتون راحت میشه که چه خوب بود خواب بود، تو بیداری نبود. عذابها و دردهایی که از ناحیه این حیوانات متولد شده از ما به خاطر اعمال ما و گناهان ما به ما میرسه مثل همونه. و مطمئن باشیم همه ما اگر فکری به حال این گناهان و این کارها و اعمالمون نکنیم، این گرفتاری ها ما رو بل نمی کنه. شفاعت هم مال قیامته، اما تو برزخ این نیشها، این گزشها، این سوزشها دائما ما رو رها نمی کنه. خب کسی که یه گناه می کنه، یه خوشی، یه لذت مادی رو ترجیح میده و به این عمقش توجه نداره، یه وقتی کاری میکنه، توبه میکنه، اینو از بین میبره. فکر نکنید این حیوانی که متولد شد این صورت برزخی دیگه از بین نمیره. چرا؟ با حسنات از بین میره، با توبه از بین میره. حالا ما از اول زندگی و تا آخر زندگی ببین چقدر صور حسنه و صور سیئه و قبیحه هی درست میکنیم هی خراب میکنیم، هی درست میکنیم هی خراب میکنیم. دائماً سعادت و شقاوت داریم، شقاوت لحظه‌ای، سعادت لحظه‌ای. از صبح تا شب این رفت و آمد رو داریم. سعادتی ابدی است و جاودانه است، باز با مراتبش کار ندارم، که پایان عمل و عمر انسان به اون سعادت ختم بشه. به این روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین می‌فرماید ان حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده و ان حقیقت الشقاوه ان یختم للمرء عمله بالشقاوه. حقیقت سعادت و خوشبختی اینه که پایان عمل انسان، پایان زندگی انسان، پایان عمر انسان به سعادت و خوشبختی ختم شد. همین عاقبت به خیری که همه به هم میگیم، پدر و مادرها در حق فرزنداشون دعا میکنن عاقبت به خیر بشی، چیز کمی نیست. حقیقت شقاوت این است که عمل انسان در اون پایان و اون لحظه‌ای که باید از این دنیا بره با شقاوت و بدبختی از دنیا بره. دل خوش نکنید، خیلی ها بودن سعید بودن اما این سعادتشون موقت بود، تا یه زمانی بود، از اون زمان بدبخت شدن. و خیلی ها به عکس شقی بودن، بدبخت بودن، اما در یه نقطه‌ای یه دفعه از این رو به اون رو شدن، متحول شدن، همیشه این ترس و خوف باید تو ما باشه. از امام حسین علیه السلام استدلال کنیم در این مجلس عزا و قبة الحسین دعا کنیم که دعا اینجا مستجاب بشه. مرحوم آیت الله العظما فاضل الانکرانی که چیزی میفرمودن، اینو من اینجا یادم افتاد بگم، میفرمود این که در روایت دارم استجابت و دعا تحت قبته، چنیدی یکی از جاهایی که دعای انسان مستجاب میشه تحت قبت الحسین، حرم حسین است. اونجا خیلی به دعا سفارش شده، هر کی هر حاجتی داره دعا کنه به واسطه حرمتی که برای سید الشهدا و خون سید الشهدا قائل شدن. اونجا از جایی است که میگن هر کی دعا کنه دعاش مستجاب میشه. مرحوم آیت الله فاضل میفرمود منظور از این قبة الحسین فقط حرم حسینی نیست، هر مجلس علای حسین قبة الحسین، هر مجلسی که برای حسین، هر عزاخانه‌ای که برای حسین شکل میگیره قبة الحسینه. بلذا دعا در قبة الحسین در مجالس علای حسینی مستجابه. این مجالس رو قهر بدونید، برای خودتون دعا کنید، برای فرزندانتون، برای مملکتتون، برای همه چیز دعا کنید. مگر اینکه امید به این مجالس ببندیم، این مجالس ما رو خوشبخت و سعادتمند کنه، این محافل، و این امید رو داشته باشید، ناامید نشید. تو همین مجالس این عشقه هایی که برا سیده به شما داره فکر نکنید فاطمه یه زهرا اینها رو نادیده میگیره. کسی که برا یه حسین فاطمه گریه کنه، عشق کسی که برا یه حسین زهرا عشق بریزه، مطمئن باشید که راه سعادت رو گم نمی کنه. اما باز باید نگران بود. سعادت گاهی ابدیه، گاهی موقته. سعادت موقت تضمینی توش نیست. سعادت باید ابدی باشه و اون وقتیست که آخر کار اون موقع مطلوب میشه. بیاییم مواظب باشیم، توبه، استغفار و بعضی از کارها این سیئات را محو میکنه. باید تلاشم کنیم محو کنیم، نذاریم این حیوانات درنده گزنده‌ای که الان دور و بر ما را احاطه کردن و ما هنوز اونا را نمیبینیم چون چشم برزخی نداریم، نگذاریم اینا با ما به عالم برزخ و قبر بیان، نگذاریم اینها نیشها و گزندگی های خودشون را نثار ما بکنن. اون وقتی که دیگه ما هیچ دستمون از دنیا کوتاه. اینم بگم امشب شب تاسوعاست، اگر یه خوردم طول کشید، این که میگن اموات رو فراموش نکنید، برای اینکه یاد شما برای اموات، خیرات شما، صدقات شما کمک میکنه به نجات اونا. فکر نکنید این که میگن انباد چشم انتظارن به صاحبان حقوق، به اونهایی که به گردن شما آبا و اجدادتون، هر کسی که به گردن شما حق داره، اینها رو فراموش نکنید. اونها ممکنه محاسب همین ما را عقربه هایی باشن که من گفتم دیشب، ما را عقربه هایی که متولد شده حتمان امام فرمود، اینو من از قول امام گفتم، امام که فیلسوف و حکیم بود این جمله را فرمود که یک غیبت یک عقرب متولد می کنه و کنار انسانه و ما چشم برزخی نداریم که ببینیم. انبار انتظار دارن شما با خیراتتون، صدقاتتون میتونید اینا رو مهر بکنید. سعی کنید دنبال سعادت ابدی باشید، سعادت جاودانه، خوشبختی جاودانه، ماندگار، طبیعی خوشبختی معنوی، لذت معنوی ماندگار و جاودان کنید. یه نمونه رو بگم که مربوط به همین موضوع و ذکر مصیبت و توسل به ذکر اناولت به قفر ابن ناشم شب تاسوعا است. یه شخصی به نام عبدالله جعفی در منزل سعلویه با سید الشهدا برخورد میکنه. ببینید چقدر آدم باید بدبخت باشه سعادت ابدی رو بزنه کنار. آخر کار مهمه امیر المؤمنین میفرماید ان حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده. عاقبت و ختم زندگی به عمل مهمه. این خیمه داشت کنار خیمه که سیده داشت نزدیک بود تو همون منزل، تو منزلگاه سیده داشت. حالا فرستاد دنبال این آقای عبدالله ابن جعفی. آمد به حضرت سیده داشت سلام عرض کرد. من حالا این داستان رو خلاصه عرض می کنم. سید الشهدا به او فرمود میخوای یه راهی به نشون بدم برای بازگشت به خودت که تمام گناهانی را که مرتکب شده ای یک جا محو بشه. این تعجب کرد که چه کاریه و چه عملیه که یک سره میتواند تمام سیئات و گناهان گذشته من رو محو بکنه. لذا سوال کرد یا رسول الله این چه توبه‌ایه که میتواند همه گناهان رو یک جا از بین ببره؟ امام فرمود این که ما را یاری کنید. نبود برو بشید و از سفر الله گفت این که ما را یاری کنید. اگه این کار کردی همه یه سیاهاتت مرد میشه. گفت بابا من از کوفه فرار کردم تا مجبور نباشم مقابل شما بجنگم. عبید الله ابن زیاد منو مجبور نکنی که بیام اینجا مقابل شما بجنگم. من یه اسب دارم خیلی اسب خوبیه، من با این اسب خیلی کارا کردم، هر چی خواستم با این اسب گرفتم، هر وقت با این اسب گریختم جان سالم به در بردم. شمشیری دارم برنده و محکم، نیزه من هم خیلی نیزه خوبی، بیا اینا مال شما، منو معاف کن. امام فرمود به اون چه که داری نیازی نیست، تو خودت را انصاف کردی. یه نفر اومدش سپاه سید الشهدا تأثیری نداشت. این که یک سید الشهدا دعوت میکرد بیاید بیاید، مگه حالا یک نفر 70 نفر میشد 75 نفر میشد 80 نفر در نتیجه جنگ اثری داشت. واقعا میتونست تأثیر بذاره نتیجه جنگ رو عوض کنه. حضرت داشت هی دست آدم ها رو میگرفت نجات میداد. یکی یکی میخواست بگیره اینا رو نجات بده. گفت تو خودتو امساک کردی، من به شمشیر و نیزه و اسب تو کاری ندارم. این آقا خدا حافظی کرد و رفت، ولی تا آخر بستر و سوزتش میزد و این شعر رو میخوند. اینم بگم و عرضم تمام. حیالک حسرتن ما دمت حیا، تردد بین صدری و ترابی، تا زنده ام حسرت و پشیمانی در من با حسرتی که فضای سینم رو پر کرد. حسینون حیثو یدلب و نفر مثلی الا اهل العداوت و الشقاقی. وقتی حسین از من در برابر اهل دشمنی و شقاقت یاری خواست، مع ابن المصطفی روحی فدا، فویلن یوم تودیع الفراقی. روزی که من از پسر پیامبر وداع کردم، وای بر اون روز، وای بر اون روزی که من از پسر پیامبر وداع کردم و خدا حافظی کردم. اگر می ایستادم، این شعر طولانیه، میگه اگر می ایستادم، فلو انی اواسی به نفسی لنلت الفوز یوم التلاقی. اگر من می ایستادم جانم و فدای حسین می کردم، به رستگاری و سعادت می رسیدم. لقد فاض الذی نصروا حسینم، اونایی که امام حسین رو یاری کردن به رستگاری و سعادت رسیدن. فقط خواب آخرون ذوالنفاقی، اما چند چهرگان و منافقان و بدبختان فرار کردن و سید الشهدا رو یاری نکردن. این سعادت، این پایان کار این بدبخت. آدم بدی هم سوه میگه هم نداشت، اصلا اومد به سید الشهدا و گفت آقا من آمدم از اونجا بیرون که مبادا مقابل شما بلیستم. حتی نثار کرد، مالش هم نثار کرد. اما اون روز روزی نبود که سید الشهدا مالش رو بخواد، خودش رو میخواست. او بدبخت راه جلوش گذاشت برای سعادتش، برای خوشبختیش، اما درک نکرد، نفهمید سعادت و خوشی موقت و زندگی موقت را ترجیح داد. اون وقت اون یکی تو خرمشهر این بره اروندرود تو خانه نشسته کنار زندگیش، نامه میاد، در میدنن، در رو باز میکنه، نامه از حسین ابن علیست، طلب یاری کرده. همونجا از زن و بچه خدا حافظی میکنه، میره به سمت کربلا. زن و بچهش میگه کجا؟ میگه حسین یاری خواسته. میره پس بی وقفه میرود و میرود، اما وقتی میره میرسه، وقتی میرسه دیگه کار از کار گذشته. اون اهل سعادته، برام در جنگ جنگ نداشت. میاد سوال میکنه حسین کجاست؟ گوشی یک عهد کافرش گوشی یک عهد کافرش بشیدن میره. این سعادت منده برای کشته نشد اینجا، چون اون وقتی که حسین ازش یاری خواست سوار شد، رفت رفت و بیرفت و رفت. لفت چه نازه جزد حسین رو به آغوش بده. اما اول فضل العباس یا کاش من کرد پنفجه حسین اكشف كربلاء هر اخی جاده حسین یا اول فصل یا باول حوائج ای کسی که کرب کم را از چهره حسین سدودی جمعای ما را به حق برادر حسین بزدا سقای دشت کربلا افتخار میکرد به این عنوان افتخار میکرد لذت میبرد وقتی این بچه ها صداش میزدن یا اما این چند روزه چند بار رفت آب برد به نام سقا محروم شد اول فضل العباس بعد از آنی که 18 نفر از اهل بیت سید الشهدا به شهادت رسیدن اول فضل تقریبا جزء آخرین نفرها بود یه 2 نفر بعد از اول فضل از اهل بیت بودن شهید شدن آمد خدمت برادر لقد ضاق صدری من هؤلاء المنافقین اريد ان آخذ ساری منهم به سید الشهدا اخذ سینم تنگ شد سینم تنگ شده دیگه طاقت ندارم از این منافقین و چند چهرگان سینم تنگ شده هم انتقام بگیرم از اینها امام حسین فرمود خب برو برای آخری بار دیبنداری آفرای اهل خیام بیار آمد بایستاد مقابل عمر سعد گفت عمر سعد این حسین پسر دختر رسول خداست اهل بیتشو کشتی فرزندانشو کشتی الان این زن و بچه توی خیمه دارن از کشتی حلاق میشن میدونید شم چی گفت شم در پاسخ به عمل فرد گفت یم نعنی تو را لو کان وجه الارض كله ماء و هو تحت ایدینا ما سعیناکم منه قطره اگر همه زمین آب باشه و زیر نفوذ و قدرت ما باشه یه قطره آب به شما نمیده الا ان تدخلوا فی بیعت یزید اول پس اومد خدمت امام حسین پس که فایده نداره اینو اجازه نمیدن مجبور شد به قهر و غلبه بره به سمت شهید برای گرفتن آب خب رفت شنیدید داستانش سیدان و اینجا بیتاب سوار بر اسب ای میره و بیرم خیمه ها هم دوردر بچه ها نمیبینن اما زینب رو تن به زینبی ایستاده نگاه میکنه نمیدانم این جمله ای که از اول فضل معروف شده یا اخا ادرک اخاک این جمله تو اون همهمه به گوش سید الشهدا رسیده یا نه بعید رسیده باشه اما اون چه که باعث شد سید الشهدا به سرعت به سمت اون جایی که اول پس افتاده بود بره یه دفعه دید صدای هلهله و شادی از گوشه سپاه برخاست این صحنه رو که دید فهمید کار اول پس تمام شده به سرعت آمد اول فرد مجلس به امام حسین گفتاد باید گفت برادر این خونه ها را از چهره من پاک کنی که بار دیگه روی تو را ببینم. یه خواهش دیگری کرد، برادر مرا به سمت خیمه ها مبر، من به بچه ها وعده آب داده بودم نتوانستم به بعدم عمل کنم. رابی میگه و بانم انتصار بی و ذهن حسین همون جا بود تو همون صحنه آثار شکستگی در چهره سید الشهدا